اللهم صل على محمد.
خلاصه فرمایش مرحوم شیخ در مقام اشکال بر صاحب کفایه نسبت به مقدمه دومی که عبارت بود از عذاب احکام خمسه با یکدیگر، ما اگر حکم را عبارت از اراده و کراهت نفسانی بدانیم، نه به اعتباری، اگر حکم عبارت باشد از اراده و کراهت نفسانی، این دیگه از فقه وجود هست بلازم وجود عربی، چون اراده و کراهت از کیفیات نفسانی نمیباشد. بنابراین اون چیزی که منشأ عدم جریان قضا در احکام بنابر وجه اول بود جاری نخواهد شد، چون بنابر وجه اول گفته شده اعتباری در اعتباری یا تضاد معنا ندارد. اینجا دیگه اعتباری نیست، کیف نفسانی است. ایشان فرمودند اراده دو طرف دارد، چون عرض است قهرن هر عرضی وجود به وجود موضوع است، اذا وجده وجده فی موضوع، موضوع این عرض چیز نفس، و از طرفی این عرض از اوصافی است که ذات اضافه است، اضافه باید بشود. اراده بدون متعلق معنا ندارد، کراهت بدون متعلق معنا ندارد. ما منشأ تضاد رو برها باید در یکی از این دو طرف جستجو کنیم، یا باید بگیم که به اعتبار نفس تضاد در اراد احکام خمسه باشد، یا به اعتبار متعلق باید تضاد وجود داشته باشد. به اعتبار منشأ که نفس فرمودن تضاد راه ندارد، به خاطر اینکه تضاد در دو امر که اون دو عمر بودی به لحاظ عدم سعه و به اعتبار زیق مرتبه بودیشان با یکدیگر جمع نمی شود. اما اگر یک بودی باشد وسیع و دارای سعه باشد، در اونجا اصلا تضاد معنا نخواهد داشت، بلکه از دار در اونجا جمع می شود. و نفس انسان چون دارای سعه هست، می شود در آن واقع هم نسبت به شیعی کراهت داشته باشد و نسبت به شیعی دیگر باسی اراده داشته باشد. پس در خود نفس سراغ این که دوی امر متضاد که بین هما آیت و خلاف باشد که لایشتر آن باشد نمیتوانی سراغی، بلکه اصل این مشهود هست. ما میبینیم در حقوق نفس نسبت به خیلی در چیزها ما برحال اراده داریم و شوق داریم، نسبت به کثیری از امور همچی کراهت داریم. در جانب نفس منشأی برای تضاد مشاهده نمی‌شود، چون عکس او مشهود است. و اما میان طرف دوم اراده و یا کراهت گور عبارت از متعلق، متعلق که عبارت از فعل صادر از مخلق که امروز عمده بحث ما هم در این جهت هست، در اون هم می‌فرماید اون هم موجب نمی‌شود که اراده و کراهت با یکدیگر در ظرف وجودی نفس به عنوان دو امر متضاد باشند. چرا؟ برای خاطر اینکه فعل متعلق خارج از دایره وجودی نفس است، و چیزی که خارج از دایره وجودی نفس هست نمیتواند مؤثر باشد در اونی که در افق نفس تحقق پیدا کرده است. اراده و کراهت متحققند در افق نفس، فعل صادر از مکلف خارج از دایره نفس است. چگونه میشود امری که خارج از دایره او هست مؤثر باشد در نفس؟ این اجمال اون چیزیست بود که در وجود عرض کرد. ولیکن برای این نفی تأثیر متعلق در اراده و کراهت نفسانی به لحاظ تحقق تضاد سه دلیل و سه بیان در اون معاشق دارد. در این اون چی که ذکر شد دلیل اول هست. پس اولا بلزاد در ویروز عرض کردیم که فرمودن اگر بنا باشد تأثیر بگذارد یا لازم می آید نفس تنزل بکند از مقام شامخ خودش بیا در مرتبه وجودی فعل مکلف قرار بگیرد، یا اینکه اون چه که در خارج از افق نفس هست ترفع پیدا بکند بیا در افق وجودی نفس. هیچی که از این دو چون معقول نیست قهرن تأثیر فعل مکلف در اراده و کراهت به اعتبار تحقق تضاد لا یعقل هست. این وجه اولی بود که بیان کردم. وجه دومی دارن البته به این تعبیری که من آوردم در متن نهایی نیست، حالا که به این نحو عرض بکنید شاید بهتر مطلب واضح بشود. بعد مثلا مضافن شاهد دوم بر این که تأثیر فعل مکلف که متعلق اراده است یا ترک فعل که متعلق کراهت است در اراده و کراهت به عنوان ایجاد تضاد بین هما، و که دوم نفی این تأثیر این است اگر بنا باشد فعل مکلف اون واضح در آن در فعل مکلف در باب کراهت که سند ترکیب در قیاس واضح می شود. اگر بنا باشد تأثیر بگذارد و متأثر بشود اراده از اون، خب پس قهرن مؤثر تا تحقق پیدا نکند متأثر محقق نمی شود. لااقل در این که باید مؤثر به حال باشد. ما کثیرا ما مشاهده می کنیم که اراده مولویه یا کراهت مولویه هست با اینکه فعل متعلق در اول اصلا تحقق پیدا نکرده است. مثلا فردی العیاذ بالله تارک صلات باشد، اراده تشریعی نسبت به ایجاد صلات محقق است به لذا معاقب می شود، اما می بینیم فعل مکلف صلات باشد در خارج تحقق پیدا نکرده. چگونه می شود اون فعل مکلف تأثیر کند در که هنوز وجود پیدا نکرده در اراده تشریعی که محقق است؟ همچنین در باب کراهت، اینم وجه دوم از وجوهی که مرحوم عاشق برای عدم تأثیر متعلق در اراده یا کراهت بیان کرده. وجه سومی ایزن ایشان اقامه فرمودند برای اینکه از ناحیه متعلق هم ما نمیتوانیم ایجاد تضاد در اراده و کراهت داشته باشیم این است که میفرمایند. این کلمات قبلا هم مشروحا و مقصودا بیان شد. اراده تشریعی غیر از اراده تکوینی، چون در اراده تکوینی قهرن علت تحقق مراد همون اراده است، ولی در اراده تشریعی میخواهد مولا که فعل را مکلف عن اختیارن ایجاد کنند، نه اینکه به اراده مولا ایجاد بشود. این میشود جبر. حقیقت اراده تشریعی شوق مولاست. شوق به طور کل قبلا همین چند یک جا دو جا نفیش از چندین مورد من رو ماشقی رو بیان بردن به امری که صد در صد وجود پیدا کرده باشد شوق معنا ندارد، چون در حقیقت عبارت نقطه طلب حاصل است. چیزی که محقق شده است طلب کردن نسبت او معنا ندارد. از طرفی شوق هم به امر معدوم معقولی تعلق بگیرد، چیزی که من جمعی جهات معدوم باشد او شیعیت ندارد که تا شوق او تعلق بگیرد. لذا تعبیر می کند این تعبیر هم که شوق مطلق معقول نیست، این هم وجهش اینه که شوق مطلق در حقیقت شوق نسبت به امر معدوم است، چون چیزی که تشخص ندارد مصابق است با عدم. دقت داریم؟ از این جهت شوق مطلق معنا ندارد. پس قهرن شوق همیشه باید به چیزی تعلق بگیرد که من وجه این وجود دارد و من وجه این چیزی وجود ندارد. شوق تعلق میگیرد به چیزی که موجود شده است در عالم فرض، در عالم ذهن، در عالم نفس، که اون میشود مراد به ذات، که به اراده اون تحقق پیدا کرده است، ولی در دعای تشریع نهایت این مراد در دائره اراده تحقق پیدا کرده است نه در خارج. مولا به اراده تشریعیه این معنا را خواسته است که اون چیزی در دعای تشریع اراده شده است مکلف در دعای تکوین او را ایجاد کند. لذا فلا به وجود فرضی اینجور تعبیر میکنه محقق شده است و چون تحقق پیدا کرده است شوق مولا به او تعلق گرفته است. خب اگر صلات به وجود فرضی موجود شده است چرا شوق؟ اینکه طلب حاصل از خیر. صلات یک وجود فرضی دارد که به اعتبار او صحیح هست تعلق اراده بود. یک وجود خارج از فرض دارد که عبارت از صلات رو که مکلف انجام میده است. مولا از مکلف خواسته است که صلات را از دعای فرض و تقدیر خارج کند و به عالم تکوین و تحقیق داخل بسازد. اون چی که به واسطه اراده مولا محقق شده وجود فرضی صلات است. اون چی که از ناحیه مکلف تحقق پیدا می کند وجود تکوینی صلات است. خب پس بنابراین با توجه به این نکته متعلق حسب این قاعده باید من وجه فقدان داشته باشد. دلا معقول نیست تعلق شوق اگر من وجه باید فقدان داشته باشد تا متعلق بشود، چگونه چیزی که من وجه فقدان دارد که هنوز به تحقق کامل نرسیده است یا به وجود کامل نرسیده است میتواند تأثیر بگذارد در مرتبه سابقه خودش و در اونجا ایجاد تضاد کند؟ اینم در حقیقت وجه سوم از وجوه ثلاثه‌ای که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه برای عدم دخالت متعلق در تحقق تضاد در اراده و کراهت که حقیقت حکم بنابر فرض دوم بود. پس بنابراین اگر حکم را عبارت از اراده و کراهت نفسانی بدانیم، چه ارادهی که به حد وجود برسد یا در مرحله استحباب، کراهت به حد حرمت برسد یا در مرحله کراهت، کراهت اصطلاحی در مقابل تحریم، یعنی این اراده و کراهت که اگر حقیقت حکم باشد بنابر این فرض باید منشأ تضاد یا از ناحیه مبدا اراده و کراهت باشد که نفس است. جمع کردن نفس به لحاظ سعی که در او هست جمع میکند در خودش متضاد را، پس تضاد در حقیقت در اینجا معنا ندارد. لذا در تمام موجوداتی که دارای سعی هستند تضاد در اونجا معنا نخواهد داشت، بلکه جمع میشود متضاد دار. از ناحیه متعلق به این وجوه ثلاثه اثبات شد که تأثیر متعلق در اراده و کراهت در ایجاد خطا لاجعقل است. فعلاً اون چرا که مشعور ادعا کردن که احکام همسه با یکدیگر متضادن و این را به عنوان یک امر مسلم دانستن، بنابر بیان من محاشی فرسان را ادعا حساس کرد. خب در این جا به بعد مطلب دیگری رو وارد می‌شوند که البته دیگه چندان ربطی به بحث نفی تضاد در باب احکام ندارد، مطلب علمی دیگری. اون مطلب این است که می‌فرمایند چرا اراده به امری که متعین در خارج است و متشخص در خارج است به تعبیرشان هویت عینی تعلق نمیگیرد؟ ما منشأش را عرض کردیم که اراده و شوق به امری که وجود من جمیع الجهات داشته باشد نمیشه تعلقش رو طلب حاصله. شیئی که معدوم من جمیع الجهات هم باشد چون لا شیء است و باطل است اراده تعلق او نخواهد گرفت. لذا باید متعلق اراده موجود من وجهن و فاقد من وجهن باشد. از یک وجه به هر حال فقدان در او باید باشد و حداقل باید یک وجه وجدان هم داشته باشد تا قابلیت تعلق شوق او بگرفته بشود. بعضی ها برای نفی تأثیر متعلق در اراده از راه دیگری وارد شدن. ما گفتیم علتی که نمیتواند تأثیر بگذارد به خاطر این است که متعلق وجود من جمیع جهات پیدا نکرده است. چون وجود من جمیع جهات ندارد اون چیزی متعلق است. متعلق اراده همون وجود فرضی متعلق است. مثالم زدیم گفتیم صلاح این وجود فرضی دارد که در نفس مولا فرض شده است و مولا اراده خودش را متعلق به او کرده است. ولی که این وجود فرضی صلاح صلاح من جمیع جهات نیست، صلاحی که از کتم عدم بیرون آمده است. که لذا فرض صلاح غیر از فرض صوم است، فرض صلاح غیر از فرض تلاوت قرآن است. درست دارید؟ ولیکن صلات به حمل شایع صلاتی که مکلف در خارج ایجاد میکنن، چون صلات همون صلات به حمل شایعی که در خارج مکلف ایجاد کرده باشد نرسیده، از این جهت این صلات فاقد وجود خارجی نمیتواند تأثیر بگذارد در اراده که ایجاد تضاد بکند بین او و مثلا تصمیم گراه هست. اون یه خلاص مؤثر باشد. بعضی در مقابل مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه وجه دیگری ذکر کرده که چرا نمی‌شود متعلق مؤثر در اراده باشد. اونها از این راه پیدا وارد شدند. البته راهش راه اونها ظاهرش خوبی دارد، اما راه اونها یک مقداری درش مغالطه است. توضیح دیدم چه بوده. اونها گفتن آها اراده علت است برای تحقق متعلق و نسبت متعلق به اراده نسبت معلول است به علت. لذا فرمودن چیزی که معلول هست برای شیء دیگر نمی‌شود اون علت عارض بر معلول بشود، چون لازمه ای عروض تأخر عارض است از معروض، لازمه معلولیت تأخر معلول است از علت. اگر متعلق مؤثر در اراده باشد که ایجاد تضاد در او بکند، معناش این است که اراده عارض شده است بر متعلق، چون تضاد از احوال شیء است دیگه، عارض بر او شده است. لازمه ای عروض تأخر عارض است از معروض. و حالا که از یک طرف شما میگید اراده علت است برای تحقق مراد، جمع بین این دو تا نشاید، یعنی لازمه او در حق معان این حرف به تناقض است، چون علت از تقدم دارد بر مراد و چون این مراد موجب تحقق تضاد در او شده است، پس این عارض است بر متعلق و لازمه عروض تأخر است از مراد. اراده چون علت مراد است متقدر بر مراد، چون متأخر از مراد است برای عروض تضاد، پس این عارض است بر او و متأخر از اوش، چون هر عرضی تأخر دارد لااقل رتبتن از معروض. شیء واحد هم تأخر داشته باشد هم تقدم معلوم نیست نسبت به شیء دیگر، به شیء واحد. یعنی این اراده نسبت به مراد اگر تقدم دارد همیشه با تقدم دارد، اگر تأخر دارد باید تأخر هم متقدم باشد هم متأخر، این جمع بین برحال نقیزه ای هست در حقیقت، یعنی هم تقدم دارد هم ندارد، هم تأخر دارد و ندارد. این را علت قرار داده است برای این که گفتن نمی شود متعلق تأثیر بگذارد در اراده برای ایجاد کلام. من معاشق میکنم این کلام به تعبیر بنده مقالطه هست. چرا؟ برای خاطر این که اگر مراد اینها این باشد که اگر شیء عارض بر شیء دیگر است، بین عروض و علیت جمع ممکن نیست، یعنی اگر چیزی عارض شد بر شیء دیگر نمیشد علت برای اون باشد. بین عروض و علیت تنافی است. این میفرماید کلیت ندارد که هر جا شیء عارض بر شیء دیگر شد نشود علت باشد. ما خلافش داریم. ان الوجود عارض الماهیه، وجود مگر عارض بر ماهیت نیست؟ در باب ذهن تصورم. ولی در خارج وجود علت است، چون به ثبوت وجود ماهیت ثبوت پیدا میکند. پس اینجا با اینکه وجود عارض هست علت هم هست، اما البته در دو مرحله. اون قائلا بحث رتبه رو نیاورد، از طور مطلق بود. پس کلیتا ما بخواییم بگیم بین عروض و علیت اجتماعشان لایمکن هست، این از بیاساس نه خلاف شما داریم. داریم جایی که شیعی عارض بر شیعی بشود ولی در این حال علت هم باشد. وجود عارض بر ماهیت هست در ذهن، اما در خارج علت هست برای ماهیت. و اگر مراد اینها این باشد که عروض اراده بر مراد خارجی منافات است، منافات دارد با علیت اراده نسبت متعلق، خب اگر این باشد بنابراین نقض اول وارد نمی شود، برای خاطر اینکه وجود عارض بر ماهیت است، ذهن است نه خارج است. شما یک جایی بیاورید که در خارج شیعی عارض بر شیعی دیگر بشود، در این حال علت بر او هم باشد، اینه ندارید. و در مورد نقل شما وجود را عارض ماهیت میدانید، اما در کجا؟ در ذهن نه در خارج. و اون عروضی که منافات با علیت دارد عروض تحلیلی و ذهنی نیست، بلکه عروض خارجی است. این اگه مراد باشد. من اونها شیخ نصفار رو لعله می فرماید اگر مراد شد از این که تنافی بین عروض و علیت عروض خارجی باشد نه غرض تحلیلی و ذهنی، اگر این باشد خب مراد بالعرض اون چیزیست که در خارج است، مراد بالذات اون چیزیست که در ذهن است. خب اینه که ارزم کردیم در اراده تشریعیه مراد به ذات همونی که در دعای تشریع است و به اراده تحقق پیدا میکنه. اون چیزی که در خارج محقق است بالعرض مراد است نه بالحقیقه. چرا؟ چون اگر بالحقیقه بود باید به ایجاد به اراده ایجاد بشود و به وجود اراده باید موجود بشود. به وجود اراده اون چیزی وجود پیدا میکند که در دعای خودش باشد. در دعای تشریع به تکوینیات تحقق پیدا نمی کنن. لذا می بینیم تخلف در اینجا فوق العاده زیاد است که اراده تشریعیه پروردگار عالم هست نسبت به احکام، اما مرادات تشریعی در خارج تحقق پیدا نمی کنن. این همه اسیاد که مشاهده می شود. چرا؟ چون اراده تشریعی بوده است، اما مراد موجود در دعای تشریع اون تحقق پیدا نکرده است. خیلی بگیم قطعا تا اراده تشریعی آمد مراد به ذات که در رعای تشریعی وجود پیدا کنه اون محقق کنه، اون لای تخلف از اراده. اونی که تخلف پیدا می شود مراد تکوینی که تعبیر می کنند، یعنی مرادی در رعای تکوین است که تعبیر می کنند، اون مراد بالعرض در باب اراده تشریعی می شود مراد بالعرض را خلق نکنید. این آره گر اراده تکوینی اون چه که در نظام وجود است مراد به ذات است نه مراد بالعرض. مراد بالعرض در باب اراده تشریعی است. مراد بالذات اون چیزی که در رعای تشریعی بوده است، اون چیزی که در خارج رعای تشریعی است که به فعل مکلف تحقق پیدا می کند ایشان مراد بالعرض. در این صورت مراد این آقایان ادعا میکنن که بین عروض و علیت تنافیست. اگر علت است دیگه نمیشود عارض باشد، اگر عارض است دیگه نمیشود علت باشد. این اگر مراد باشد و رو معاشد اشکالی که میکنن بر این عرض، این است که میفرماید عروض اراده در این حال که اینجا از عوارض وجود خواهد بود نه از عوارض ماهیت. بنابراین فرضی که ما بگیم اراده نسبت به مراد بالعرض اگر عارض بشود نمیشود علت باشد، اگر علت بود دیگه نمیشود عارض باشد، اینجا عوارض تحلیلی و ذهنی مراد نباشد، عارض وجود و خارج از ذهن مراد باشد. ولیکن همون جوری که زمان ما در سابق گفتیم، در اینجا ما عروض رو قبول میکنیم اما علیت ندارد اراده برای مراد بالعرض. در بحث قصد و قربت میفرماید بیان کنید، اگه مراجعه میفرماید تعلیقه 130 هست، در اونجا این رو بیان فرمیدن. حاصل فرمایش شیعه اینه که میفرماید چیزی که در اراده تشریعی هست همین مقدار هست که مولا میخواهد به جعل دائمی که فرموده است مکلفی که در مقام طاعت است او منبعث بشود از بعث مولا، او متحرک بشود از تحریک تشریعی مولا، نه اینکه او را بالاجبار خارجاً ببرن سراغ نماز بخوان یا بیست نماز بخوان. نه، اگر عبدی در مقام طاعت است به امر مولا که فرموده است صلی اون الى سراغ نماز. اینه. حالا در اینجا آیا اراده تشریعی علت تحقق اون فعل است در خارج، یا اراده تشریعی علت نیست بلکه اراده خود عبد است؟ اراده خود عبد است، خود عبد است که به اراده خودش حرکت میکنه و نماز رو در خارج فعل اختیار، فعل اختیاری او میگه، فعل اختیاری باید مسبوق به اراده باشه. اینجا مسبوق به اراده مولا است، مسبوق به اراده شخص، مسبوق به اراده عبد است، مسبوق به اراده و شخص مکلف است. پس در اینجا ما نفی علیت میکنیم. اینکه شما میخواین جمع بکنید بین علیت و عروض که گفتید نشاید، ما اینو قبول داریم، ولی در اینجا علیت ندارد. شما یعنی صالبه منتفیست به انتفاع موضوع این که میگه تأثیر ندارد، از این بابت که اصلا اراده نسبت به مراد بالعرض اصلا علیت ندارد. جهت جمع همین است که عرض کردیم مراد بالعرض فعل اختیاری مکلف است و معلول اراده مکلف است، نه معلول اراده مولا. بله، منشأ این اراده مکلف اراده مولا بوده است، چون این عبد عبدیست در مقام طاعت و لذا این عبد که در مقام طاعت هست اینجا. حاصل کلام این که ما برای نفی تأثیر متعلق در اراده لازم نیست که از این راه وارد بشویم که عروض علیت لایشتن آنم، بلکه همون بیانی رو که عرض کردیم که مراد بالعرض موجود من جمیع جهات نیست، یعنی مراد موجود من جمیع متعلق به تعبیر متعلق موجود من جمع جهات نیست، موجود من وجهین که وجود فردی باشد و فاقد وجود است من وجه آخر که وجود خارجی باشد. چیزی که وجود کامل نگرفته است چگونه میتواند در اراده که تحقق پیدا کرده از تأثیر بگذارد؟ برو این که تأثیرش به این نباشد که ایجاد تضاد در اون بنماید. آزاد تمام و کلام راجع به بیان مرحوم عاشق نسبت به اشکال بر مقدمه دوم صاحب کفایه. از این بیان برها با عرض ناقصی که از شد انشاءالله روشن شده است که چگونه این کلامی که مشهور فرمیده احکام خمسه با هم تضاد دارند بی اساس خواهد بود، چون حکم حقیقتش یا امر اعتباری یا اراده کراهت نفسانی. اگر اون باشد که در اعتباری یا تضاد بود یک کلمه این خلاصه عرایز دروز ما در حقیقت، و اگر حکم عبارت از اراده و کراهت باشد منشأ تضاد را ما باید یا در مبدا اراده ببینیم که نفس نفس به لحاظ سعی که دارد در تضاد راه ندارد، و اگر منشأ تضاد را متعلق بدانیم به لحاظ اینکه متعلق وجود من جهه جا پیدا نکرده است نمیتواند مؤثر باشد در اراده. حاضا تمام کنم داشت اینجا بحث بعد اینشان حالا ببینیم در بین این اگر اشکالات شده باشد عرض بکنیم و جواب بیانم بگیریم. Thank you.